اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول الظالم ان ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الاصابة التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت لا قتل. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائي. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تسلیه عرض میکنم محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم. انشاءالله که به حق حقانیت اهل بیت و حق قرآن و عطرت خداوند متعال دست ما رو بگیره، بیماری های روحی و جسمی و فکری ما رو درمان بکنه. انشاءالله دست پر از این جلسات بیرون بریم. انشاءالله خداوند برکات آسمانی و زمینیش رو بر شیعیان و محبان امیر المومنین ساری و جاری بفرمود. انشاءالله به حق محمد و آل محمد صلواتی ند بفرمود. محمد و عجل فرنش. یکی از مفاهیم و مسائلی که در عزای ابا عبدالله ما با اون آشنا میشیم مشارکت در مصیبت امام حسین. اگر زیارت عاشورا دقت فرموده باشید، خب زیاد خوندیم الحمدلله این زیارت عاشورا رو، خیلی جاها از ضمیر متکلم وحده ما برای مصیبت استفاده میکنیم. میگه مصابی، رضیتی، میگیم این مصیبت من، یعنی این مصیبت ما خودمون رو شریک میکنیم. فلسفه این چیه؟ اهل بیت من شبهای گذشته عرض کردم به ما یاد دادن بگن اینطوری بگید. ما نمیدونیم خیلی وقتا دلیل این چیه اینطوری میگیم، اما با اینطوری گفتن خودمون قاطی کسایی میکنیم که میفهمن چرا اینطوری میگن. اینه این که بگن آقا هر کسی اگر مثلا نمیدونم این مدل تیپو داشته باشه فلانجا راش میدن. این اصلا نمیدونه دلیلش چیه، برای اینکه اونجا راش بدن این تیپو میزنه. حالا این مصیبت چیه؟ چرا ما خودمونو میریم مشارکت میدیم؟ تو زیارت عاشورا خیلی این ضمیرها عجیبه. مصابی بکم، هم ما هم شما، هم که داره مصیبت تو یا ابا عبدالله، هم شما داره مصیبت شما، هم مصیبت من، هم مصیبت ما. یه مشارکت عجیبی تو این مصیبته، منتها ما درکی ازش نداریم، داریم اداشو در میاریم، داریم اون لفظ رو استفاده میکنیم. ببین ما نمیدونیم این کلید، این دندونا چجوری قفل رو باز میکنه. این همون کلید و مشابهش رو میریم میدیم، کلید ساز میزنه در رو باز میکنه. اما چقدر خوبه بفهمیم که یعنی چی. من خدمت شما عرض کردم، من تو اون شب توضیح زیاد اضافه ندادم، گذاشتم ظهر عاشورا. این که چی میشه ما از اول محرم یهویی قصه ابا عبدالله میاد تو دلمون میفته؟ فکر کرده یه چیز سنتی و تاریخیه؟ نخیر. این به واسطه اینی که امام من و شما که یک رابطه قلبی بین ما و ایشون برقراره، از اول محرم قصه دار میشه. چون قصه دار میشه عموم جامعه شیعه تکون میخوره، وگرنه اول محرم اون اتفاق نیفتاده. و اول محرم اصلا روز خاصی هم نیست، بگی مثلا روزی که مثلا آب بستن، روزی که مصیبت خاصی وارد شد، نه هیچ کدوم اینا نیست. دقت بفرمایید. میگه چرا؟ امام رضا میفرماد، میگه من از اول محرم دیگه پدرم رو خندان نمیدیدم. امام جواد میفرماد پدرم، باز امام رضا رو میفرماد. امام کاظم میفرماد پدرم. یعنی تو بین همه ائمه بوده. حالا چرا ائمه از روز اول محرم داغدار میشدن؟ اونها یه درکی داشتن که ما نمیفهمیم چیه. منتها تو یه سری روایت یه سری چیزا اومده میشه خورده فهمید. میگن چیه؟ میگن اون پیراهن خونین رو از ساق عرش اول محرم آویزون میکنن. اینو من چه دیگه نمیبینم که. من اینجا یه واسطه دارم، اون اماممه. امامم چون او رو میبینه داغدار میشه، قصددار میشه، چون بند دل ما به بند دل امام زمانمون گره خورده است. شیعه رو فرمود من فاضل و تین و نا از اضافه گل ما آفریدن، یک رابطه قلبی بود. حضرت فرمود با شادی شما ما شاد میشیم، با ناراحتیتون ناراحت میشیم، قصه ما رو در میامن. خیلی عظمت میخواد آدمی این همه قصه انسانهای مختلف، اون قلب خیلی ظرفیت میخواد. مگر من و شما میتونیم عاشورا درک بکنیم؟ ابدا. خیلی ظرفیت بالایی میخواد. ما یه پیرمرد 70-80 ساله از ما میمیره، میبینی سر قبرش اصلا دارن کفر میگن، ما درکی از این نداریم. منتها چون مثل یه آهنربای بزرگ این تیکه های براده های آهن رو تو جریان مغناطیسی خودش در میاره، محرم که میشه میام یه نظمی پیدا میکنیم. اصلا همون حس ماه مبارک رمضان در دلمون زنده میشه، برکت میبینیم تو این ماه، دوست نداریم گناه کنیم، مردم خوب میشن تو این ماه، خیلی بهتر میشن نسبت به ماهای قبل. منتها این مصیبت چیه؟ نمیدونیم. میگه مصیبتی که زمین و آسمون دارن براش گریه میکنن. بابا حالا یک نفر کشته شد، مگه چی شده ها؟ برای چی برای امام حسین اینطور گفته میشه؟ ما عمه دیگمون هم به شهادت رسیدن. آقاش خیلی شنیدید میگن آقا مدامیان میگن، روزه خونا میان میگن، منبریا دارن میگن. میگه آقا مادرش فاطمه هم عزاداره، رسول خدا عزاداره، انبیا عزادارن، ملائک عزاداره. یک سری در این هست که ما نمیفهمیم چی، اما داریم اداشو در میاریم، نمیدونیم این کلید چجوری قفل رو باز میکنه، اما شبیه همون دندونه ها رو میام شبیه سازی میکنیم. اول اینو به شما بگم، از قبل از به دنیا آمدن ابا عبدالله، من سند دارم ها، بگی گوشه یکی چیزی گفت، نه میدونی بنده اهل تحقیقم، بعض ما برای یک کلمه 6 ماه میرم میگردم. انبیاء گذشته بر ابا عبدالله اشک ریختن، یعنی قبل از وقوع ماجرا، و اونها دوست داشتن بیان تو این بلا شریک بشن که اجر ببرن. در مزامیر داوود علیه السلام همین الان داریم، ما همین الان تو کتاب حضرت داووده، منتها شما باید بتونی عبری بخونی کتابو. این پدر سوخته تو ترجمه فارسی دست بردن. اصل کتاب میخونی میفرماد من قلبم به واسطه مصیبت حسینم شرح شرح گشته است. قشنگ میگه حسینیم، یه حسین من و خداوند، یه آیه دیگه، و خداوند ذبیحی در شمال فرات دارد. همین الان تو تورات، همین الان دارم با تو صحبت میکنم. حضرت یحیی میفرماد که بهش گفتن تو وعده داده شده ای؟ گفت نه، من کی باشم؟ هو منی هو، او از من است، یعنی تو همین مسیر انبیاء الهیه. انا مصنوعی لمشتقل، این زبان آرامیه، میگه من لایق نیستم کفشاشو جفت کنم، شما میگی تو اونی؟ آتا حسین، حسین قراره بیاد، همین الان است. انجیل متی بکنم باب 3:11 باشه. اشارات فراوانه. یکی از فردی بود از بنی اسرائیل، از نسل حضرت داوود بود، داشت رد میشد اون منطقه. اون زمان ها کانون یهودیت دنیا تو عراق بود، الان چجوری رفته آمریکا و اسرائیل؟ اون موقع تو عراق دوره گاونی میگن در تاریخ. داشت سفر میرفت به سمت کوفه، همین سمت کربلا اینا رو که میخواستن رد بشن، وای نایستاد، به تاخت رفت. گفتن چرا اینجا وای نمیستی؟ گفت ما تو پیشگوییامون داریم یه پسر پیغمبر رو اینجا سر میبره، منم چون خودم از نسل حضرت داوودم میترسم من باشم، نمیخوام وایستم. یعنی داشتن، و خود اینها هم میدونید که نقص دارن دیگه در شهادت ابا عبدالله. اون یه موضوع جداییه. اصلا عرب اهل نقاب زدن نبوده، عرب تو جنگ میمد خودشو معرفی میکرد با افتخار، رجز میخوند، میگو من فلانی هم پسر فلانی اومدم جنگ، تو کی هستی؟ اصلا رسم عرب این بود تو باید خودتو معرفی میکردی قبل جنگ. اینا که میگه و تنقبت کیان، یه عده اون روز نقاب زده بودن که شناخته نشن، کارهای خاصی رو هم اونا انجام دادن، از اون فرصت بهره بردن. اینا کسایی بودن که تو پیشگویی‌ها داشتن اونجا چه اتفاقی می‌خواد بیفته. بارها عرض کردم در کتاب نبوئیت حیلت که 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبر ما نوشته شده، عین عبارت الان هست، اینا دارم به شما میگم هست. متاسفانه وقت نذاشتیم ما تو مملکتون بریم اینا رو پیدا بکنیم، داد بزنیم سر دنیا بگیم بیاد ببینید کتابای خودتونه. میگه سری از پشت سر بریده خواهد شد در کنار رود فرات، ناموس بهترین خلق خدا را ببینی که از چشم از خیمه های رنگارنگ بیرون می آورند و در مقابل چشم حرامزادگان قرار می دهند. استخوان های سینه ای که در زیر سم اسبان شکسته خواهد شد. نه هست؟ ما چه درکی داریم؟ انبیاء الهی بابا عزادار امام حسین بودن. میگه چرا؟ یه اجر عظیمی برای این قرار داده. اون مسلمه میگین از همسران دیگه پیامبرم نقل شده، میگه دیدم پیامبر از خواب بیدار شده موهاشو پریشان کرده، یعنی نمیخوام حالت عادی و تر و تمیز باشم، اون حالت نزاکت خارج از، میگه دیدم یه خاک قرمزی تو دستشه داره زار زار عرم. میگه من ترسیدم اومدم تو گفتم چی شد چی اینطور گرم. میفرمود که اینو جبرئیل برام آورد، یه خاک کف دستشو قرمز بود. گفتم چرا اینطوره؟ شروع کرد روزه امام حسین خوندن، گفت چه بلاها سر فرزند من خواهند آورد این قوم من. ببین از قبل حضرت زکریا به خدا نزدیک شد، امتحان پس داد، تازه خدا میخواد بهش هدیه بده. چه هدیه‌ای بهش داد؟ گفت بیا تو مصیبت امام حسین شریک شو. گفت خیلی میخوام شریک شم، میخوام درک کنم. برای اینکه درک کنم میدونی چیه؟ میخوام پسر بدم از دست. اصلا بچه داره میشدن اینا، اصلا این بچه رو خاص به خاطر همین گفت یه پسر به هم بده پاک باشه. یه موقع هستش مثلا یه بچه داشتی همچین بچه خوبی نبوده، حالا یه بلایی هم سرش بد اونقدر نمیسوزی که سر اون بچه‌ای که خاص بود سر اون میسوزی. خدا بهش یه کسی رو داد که به دنیا آمد پیغمبر بود. خذ الکتاب به قوه، به دنیا اومدی بچه پیغمبر بود، طفلن صبیا، میگه شیرخاره بود، ما به اون نبوت دادیم. از خدا خواست مصیبت شبیه امام حسین باشه، یه خورده بهتر مصیبت رو در کنه. شما دیدی وقتی خدا بچه کوچیک بد میده، متأهلای جلسه رو میگم اونا که بچه دارن، تا بچه 6-7 ماه میشه تازه میفهمیم مصیبت علی اصغر یعنی چی، قبلش درک درستی نداری، یه خورده تازه میتونی شبیه سازی کنی. هر بار این بچه رو بغل میکنی دیوونه میشی، هر بار گلوی باریک و نازک بچه رو میبینی میگی اینا چه جماعتی بودن، الله اینا دیگه کی بودن؟ میبینی چی شد؟ داری شبیه سازی میکنی. بابا آیه قرآن عزیز من تو کتاب اهل سنت من از ما یه دونه روایت اما اول برات خوندم، آیه قرآن فتلقى آدم من ربه کلمات تاب علی انه هو التواب الرحیم، میگه میدونی چرا بخشیدیمش؟ اینقدر گریه کرد. گفتیم گریه فایده نداره، باید به یه چیزی برسی. گفت چی؟ جبرئیل و فرستاد یه سری کلمات یادش داد، فتلقى آدم من ربه کلمات، اینا رو بگو تا بخشید، تا بخشید فانه هو التواب الرحیم، بخشیدیمش. برید ببینید کنز العمال متقی هندی چی میگه، برید ببینید مستدرک حاکم نیشابوری چی میگه. بابا حدیثی رو اگه حاکم نیشابوری 100,000 تا حدیث حفظ بود از اهل سنت، میگن اگه حدیث رو حاکم نیشابوری رو ذهبی آوردن انگار تو صحیح بخاری و صحیح مسلمه، یعنی مولا درزش نمیره. میگه گفتش که این طور باید عذر خواهی کنی، یاد بگیر. گفت چطور؟ گفت قل یا آدم، بگو اینو که بهت میگم، یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان، قدیم الاحسان، از قبل بخشیدیم به واسطه تو، به حق الحسین. اینو که گفت شور اشکا شروع کرد ریختن. خودش تعجب کرد، گفت من چه اینجوری شدم؟ اونجا جبرئیل ماجرای حضرت حسین علیه السلام رو شرح داد. این بوده، من دارم سند از کتاب‌های اینا دارم میارم، یعنی خودش اعجازه توی کتابی 3000 سال پیش این مسائل آمده باشه بعد به وقوع هم بپیونده و همونجور هم به وقوع بپیونده. پس بزرگان در مصیبت امام حسین مشارکت میکنن با شبیه امام حسین شدن و گریه کردن برای امام حسین، اجر میبرن، اجر عظیمی. لقد عظم مصابی بکن، عظم خیلی بزرگه، مصیبتم بزرگه، اجرش هم زیاده، عظیم رضیتی. ببین چقدر این عظیم رو استفاده میشه تو این زیارت. و انگار که یک نفر مثلا میتونه مثلا با یه سرعت مثلا 4 کیلومتر در ساعت راه بره، به یک باره براش یه فرصتی فراهم میشه 400 کیلومتر تو ساعت حرکت میکنه. آدمایی که زرنگن از اون فرصت استفاده میکنن، کی بهتر و باهوشتر و زیرکتر برای بهره‌مندی از الطاف الهی مثل انبیا؟ بابا رسول الله روزه میخونده عشق میریخته برای امام حسین، بغلش میکرد گریه میکرد. امیر المومنین حضرت صدیقه طاهره، یه آیه داره میگه که و آن زنی که باردار است اما کراهت دارد، یا یه قرآن داریم تأویلا پرسیدن این یعنی چی، حضرت فرمود این معصوم فرمود مادرمون فاطمه است، گفتن یعنی چی کراهت دارد، گفتش که خب بچهشو خیلی دوست داره، خب منتها چون از اول عهد بسته شده قرار یک مأموریتی به عهده این بچه باشه، کراهت از این جهت داره که چه بلایی میخواد سرش بیاد، سختشه دیگه، میگم این بچه رو دارم بزرگش میکنم چه؟ اما خب خدای ما تابعه، کراهت از ناحیه اون ظلمها و مصیبتهاییست که بر اهل بیت میخواد ساری و جاری بشه. اما خب ما چی میبریم اینجا؟ انبیا و بذار کنار، آقا یه چیز بگو به درد ما بخوره، ما که نه نبی خداییم نه پیغمبریم نه معصومیم. در مورد ما ورق بر میگرده، میگه شما با مشارکت در این مصیبت شما اجر میبرید، یک اون که جای خود، دو گناهانتون پاک میشه. آ چرا باید گناهمون پاک بشه؟ من یکی از این شبهای خورده مختصر توضیح دادم، گفتم توضیح کاملش بذارم امشب روز چه اتفاق میفته. ببین آقا جان، ما خدا بهمون این نعمت ها رو نداده، این چشم و گوش و دست و زبان و خوشگلی و خوش صحبتی و چه میدونم یکی قد و بالای خوب داره، یکی هر کسی یه نعمتی داره دیگه، خدایی که هوش خوب داره، هر چی داره خدام پخش کرده بنداش به هم نیاز داشته باشن که جامعه اجتماعی کارش شکل بگیره، اینا رو به ما نده باش گناه کنیم. آیا شما دیدید نیروی انتظامی پلیس راهور جلو ماشینا رو بگیره بگه خب ایشون کمربند بستن 50,000 تومان بهش پول بدید، برو نفر بعدی اینم کمربندش بسته 50,000 تومان بدید؟ نه، اگه نبندی تو بیخد میکنن، به کسی که داره وظیفه‌شو انجام میده پول نمیدن، هدیه هم نمیدن. ما بابت این کارایی که باید انجام بدیم شایسته اجر نیستیم، ما وظیفه‌مون این کارو بکنیم، ما وظیفه‌مون بوده کمربند ایمنی رو ببندیم، منتها چون دقت بفهم انجام نمیدیم شایسته تنبیهیم. طلب که از خدا نداری که، بگی خدایا من مشروب نخوردم به من هدیه بده، جایزه بده، میگه خب برای خودت بد بود. حالا یه موقع این بدی رو ما میفهمیم، یه موقع علم پیشرفت میکنه 200 سال 300 سال 400 سال 1000 سال بعد میفهمیم، یکی هم از تعبدن نمیخوام میگه پس خدا گفتم، این همه خوردنی نوشیدنی خدا میفهمه کلو واشربو برای شما آفریدم، میگه این مشروب رو نخور. بس که این بشر روحیه متاسفانه عناد و شیطان در آدم تحریک میکنه، میگه من همین رو باید برم بخورم ببینم چی میگه، نه چیزی بر خودش ضرر داره، بابت این که ما داریم آب میخوریم خدا به ما ثواب بده، ای این که نشد که. ما نه حق نداشتیم با این چیزایی که در اختیارمون قرار بوده گناه کنیم، اما گناه کرد، چش لغزیده دیگه، خدایا دروغ که نمیخوایم بگیم، زبونه لغزیده یه حرفی زدیم، یه لحظه عصبانی شدیم، یه توهینی کردیم، غیبتی کردیم، تهمتی زدیم، شهوت بر انسان غالب میشه، مغز آدم تعطیل میشه. حالا چه کنیم؟ بهش جای آدمی که یه خال سیاهی داشته باشه نیست، به شما میگم قبلش باید سفید سفید شده باشی. پاک پاک. بهشت جای مخلصینه، جای خالص شده ها. ذره سیاهی باید قبلش پاک بشه. این سیاهی هم 5 مرحله پاک شدن داره. اگر درست همینجا پاک شدی فبه ها، نشدی مرحله بعد سخت‌تر میشه. یه موقع سی خورده من آب می‌ریزم رو صورت شما، یه خورده خاکی باشم رو صورت شما، یه خودم نور میتابونم رو صورت شما، اذیت میشی چشت، یه خورده نور می‌خوره اما خیلی چیزی نیست، آب خیس شده پاک خاکم میتکونه، اذیت شدی میگم میالا صبر کن، اگه این درستت نکرد اینا رو با هم قاطی میکنم، شد گل، حالا درد بیشتری داره. میگه صبر کن مرحله بعد میذارم خوش بشه، سفت میشه، کلوخ میشه، او بیشتر درد داره. بلاهایی که تو دنیا سر مؤمن میاد، من با کافر کاری ندارم، اونا داستانشون باز فرق میکنه. سه گروه داشتیم دیگه، دقت کن. یکی اولیا که مصیبت برای اونا اجره، یکی ماها، یکی هم کفار و منافقین. اونا با اونا هم کاره، من الان صحبت خودمونه، وقت شد اونا رو هم توضیح زمینی میدم، جزئی میدم. ما همین زندگی که داریم میکنیم بعضا دچار مصیبت میشیم، دچار بلا میشیم، تصادف میکنی، دست و پات میشکنه، هر چیزی دیگه، چه چیزای اذیتمون میکنه، چیزی که روحیمون اذیت میکنه، انقدر مهربونه، انقدر این خدا ارحم و رحیمینه، میگه اینو با اون کارای غلطش صاف کنید بره، این با اون پاک میشه بره. تا چه حد که امام صادق فرمود خار تو دست مؤمن نمیره الا اینکه خدا کفاره گناهانش خراد. یه خاری تو دستت میره، کابوس میبینی شب، ترسیدی تو خواب، میگه کفاره گناهش خراد. نه چقدر مهرم. یه چیزی من دیدم خیلی عجیب، حس فقدان چیزی، این کلیدم کو، یه 10-20 ثانیه میگردی دنبالش، میگه اینو کفاره گناه برمید، چون یه لحظه دلهوره برات به وجود میاد دیگه. این چقدر مهربون. اینا تو این دنیا اگه با پاک شدیم با همینها فبه ها، میگه روزه داره گرسنگی کشید ها، ببین با این چیزا پاک میکنه فبه ها. این حکایتون آب و نور و خاک. اگر پاک یه بخشش با اینا پاک میشه، یه بخشی اگه مون سربار این، اون لحظه جون دادنه، جسارتن محکمتر و صفتر میشه، خاک میشه، گل میشه، میگیره دیگه. اون موقع دیگه خورده عذابش بیشتره. گفت مثل این که پنبه از خار مغیلان بکنن جون میده، سخت جون دادن. حضرت عیسی مرده زنده میکرد برای اینکه معجزه‌شو نشون بده، رفت از توی گور یکی از نوادگان فرزندان حضرت نوح زنده کرد که اینا بگن که مطمئن نیمی تو قبر بود، اینا سالهاست بسته است، که معجزه قطعی بشه. وقتی زندهش کرد برگشت به حضرت عیسی گفت جای دیگه خواستی این معجزه تو اثبات کنی منو زنده نکنی. حضرت پرسید چرا؟ او هم گفتش که به خاطر جون دادن. و ما حالیمون نیست، میگه امام رضا فرموده من سه جا سراغتون میام، همینطور علکی میگیم. اون موقع میفهمیم چه جایی اونجا، اون موقع میفهمیم. اون لحظه جون دادن، اون که با عنوان فشار قبر گفته میشه همینه. این نیستش که خاک به هم فشار بیاره که، نه این نیست، اون یه فشار روحیه، با جسمت چیزی کار نداره که. اصلا طرف تیکه تیکه شده تو بمبگذاری جایی، تو دریا افتاده ماهی ها خوردنش، فشار قبر نداره، یعنی این روحیه، این عذاب روحیه. منتها تمثیل میکنن که شما بفهمید. میگه عین اینی که یه جوری فشار بده که شیری که تو بچگی هم مادرت خوردی از دماغت بزنه بیرون. میگه شدت رو بفهمیم یعنی چی. بترسیم از مرگ دیگه، بترسیم از اعمال خودمون که موجب این کار بشه. اگر اینجا پاک نشدی میره مرحله سوم، میری برزخ، تو جهنم برزخی تا روزی که پاک بشه. میمونی میمونی میمونی، پاک بشه، بگذره 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 بگذره، پاک که شدی جات عوض میشه همونطور. مثلا طرف 300 سال تو جهنم برزخی میمونه بعد جاش عوض میشه. بعضیا هستن که اونجا هم تموم نمیشه گناهاشون تا قیامت، خطاهایی که اینقدر بد زندگی کردن. میرسه مرحله چهارم. مرحله چهارم روز حشره، روزی که گرسنه و تشنه محشور میشی، روزی که چشما تاریکی مطلق، هیچ چیز جا رو نمینه، روزی که عین تیره توی خشاب، میگه تیره توی تیردون. عربا برای این که میتاختن با اسم، این تیر لق نزنه یه پارچه میچپوندن کنارش، سیخ این تیرا کنار هم دیگه سفت وای میستاد. برای همین میگه که عین تیره توی تیردون محشور میشه، نمیتونید بچرخید، انقدر جمعیت زیاده. بهت میگن بگرد طرف رو پیدا کن حلالیت بطلب. میگه کجا هست؟ میگه بگرد دیگه، حالا خودت میدونی. میلیاردها آدم هر کسی خیریه کسی دیگر گرفته، گرسنه، تشنه، ظلمات. اونجا اگر پاک نشدی مرحله آخر که دیگه جهنم میره تو جهنم. شیعه پاش به جهنم نمیرسه، شیعه گفتم چون شیعه که کارایی نکرده، که اگه جزئیات داشتم اول پاک شده رفته تو دنیا و نهایتا موقع جون دادن. اما محب ما داریم روایت که پاش به جهنم میرسه. اهل بیت رو دوست داره محبه، شیعه یعنی پیرو. اما محب امیرالمومنین میفرماد برخی از محبین ما 300 هزار سال عذابشون تو جهنم میگذره، خدا تازه به ما اجازه شفاعت میده. کلا سرت نذارن عزیزم. نمی‌دونی چی شد؟ آقا من امام علی دوست دارم، اما هر بلایی بگی سر مردم آورده. روزه امام حسین اومده اشکم مثلا برای خودش ریخته. اما تا دلت بخواد مال مردم خورده. بابا اون بعد جواب مردم بده دیگه. بی‌عدالتیه که. درست شد؟ خب این خیلی سخت شد که اینجاست که خدا برای بهشتی کردن مردم، برای خالی کردن جهنم یه راه گذاشت. اینم این که میگه عیبی نداره آدم ها در برخورد گوش کن با یه مصیبتی متفاوت عمل میکنن. شما یه نفر میرید تصادف کرده، بعضی نگاه میکنم ای تصادفو دیدید، بعضی ها وای میستن میرن نگاه میکنن ببینن چی شده، بعضی ها کمک میکنن. یه طرف خیلی ما موتوری زیاد میبینیم، یعنی مثلا خورده زمین 3-4 نفر دورشن، بقیه هم اینجوری رد میشن. بعضی ها کمکش میکنن تا آمبولانس بیاد، بعضی اصلا اینا اوضاع خراب میذارن تو ماشین میبرنش، ولی میگن ای بیناده برام هر چی میخواد بشه بشه، با جون آدمه دیگه، گناه داره. درست شد؟ تو مصیبت متفاوت آدمو برخورد، هر چه آدم انسان‌تر بیشتر توی مصیبت خودشو شریک میکنه. بعضیا که اصلا برعکسه، یه نفر مصیبت زده میشه میخندن، طرف پاش پیچ میخوره میفته تو جو، ببینیم بغل داره میخنده، دل عجیبه، خندش میگیره اون خورده زمین، اون که خنده ای نداره که. بعضیا پس میره تا اینکه کمکش کنن بردارن برن. به میزان مشارکت شما تو اون مصیبت اجر میبری، به میزان مشارکت. حالا صحبت هم سر اینه، شما وقتی یه خار توی دستت بره مصیبت میشه و کفاره گناهات میشه، اگه یه کسیت بمیره چی؟ جیگرت بسوزه، آتیش بگیری، عزیز از دست بدی، بچه، پدر، مادر، همسر، جوان از دست بدی، اون چی میشه؟ اون خیلی ها خدا لطف میکنه به واسطه اون مصیبت. برای همینه میفرماد این مصیبتی که سرتون میاد به ما کسبت عید ناسه، خودتون یه کاری کردید که اون مصیبت باید بهتون برسه که پاکتون کنه همین طرف. عسى ان تکرهوا شيئا فهو خير لكم، یکی از مصادیق شمینه، میگه از یه چیزی بدتون میاد اما حالیتون نیست، به نفعتونه. یکی از مستقاش همینه، یکی از مثالهاش همینه. حالا میشه یه نفر دیگه من جوون از دست ندم، یکی دیگه جوون از دست بده، بعد من برم تو عزای او، تو غم او شریک بشم، جوری که انگار بچه خودم مرده اما بچه خودم نمیره، بچه خودم سرش سلامت. من برم تو مصیبت او شرکت بکنم، گناهام بخشیده بشه. میگن آره همچین راهی هم داره. وقتی یه خار تو دست بره کفاره گناهان، عزیز از دست بدی چقدر گناه میبخشه خدا. اینجا بود که سفره ابو عبدالله پهن شد، اینجا شد که درب بهش شد باب الحسین. یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه بچه 6 ماهت رو دستت پرپر بزنه، بدون اینکه به چه کنم بیفتی وقتی جوونت جلو چشت تیکه تیکه بشه، هیچ کدوم اتفاقا برات نیفته، اما تو اجر این کار شریک بشی. چیه؟ میگه اینی که بتونی خودتو ارتباط بدی با مصیبت او. تو کربلا هم اینجوری بود دیگه، خیلی ها میخواستن تو مصیبت امام حسین شریک شن. شوذب و عابس با هم خیلی رفیق بودن از قدیم، بعد اصرار که این یکی اون یکی زودتر بفرسته به میدون. بعد گفتم بابا شما که اینقدر با هم رفیق بودید چرا اصرار داری بفرستش به میدون؟ همجرم داشت میرفت میدون گریه میکرد، گفت چرا گریه میکنی بعد از من میفرستیش؟ گفت خیلی دوستش دارم، رفیقمه. گفت چرا میفرستیش میدون؟ گفت میخوام جلوی چشم پرپر بشه. گفت دیوونه شدی؟ این چه حرفیه؟ گفت امروز آقا مصیبت رفیق میبینه، یاراش از دست میده، من یه خورده میخوام بفهمم، بیشتر مشارکت پیدا کنم، ببینم چه داغیه این. میگه آبس که به میدون رفت، زرهش انقدر خوشگل میجنگید میترسیدم بیاد، زرهش رو در آورد. گفت نترسید بابا، او شمشیر این گوشت، بیاد جلو. نمیومدن جلو. بعضی جاها داره میگن لباسش رو در آورد. خب گفت رفیق، این همونی که شب حضرت عباس برات گفتم، که دیدن حضرت عباس برادراشو زودتر به میدون داره میفرسته. گفتن یا عباس چیکار داری میکنی؟ برادرای خودشون هم برادر امام حسین. گفت امروز آقام داغ برادر میبینه، میخوام یه خورده شریک بشم تو این مصیبت. مشارکت در مصیبت سخته، اونم مشارکت مصیبتی که آسمانها دارن براش میگریان. ما دیگه از اون بخشش گفتم فهمی نداریم، یه حرفای من میزنم خودم هم نمیفهمم چیه این. شنیدم روایت دارم، من نمیفهمم اون پیرهن خونی آویزون بشه از ساق عرش چه میکنه، متوجه نیستم. اما میدونم میگن ظهر عاشورا تربت طاهر خون میشه میجوشه. الان چند سال شبکه تلویزیون کربلای عراق پخش زنده داره نشون میده دیگه، دنیا ببینه. از ساعت 9 صبح پخش زنده میرن روی تربتی که تو متحف تو موزه امام حسینه، نگاه می‌دارن همینطور آروم آروم تا 2 بعد از ظهر این خون میشه دوباره برمیگرده. بابا زمین داره روی کائنات اثر میذاره، این چیه؟ این چه قلبیه که رو قلب من اثر نمیذاره؟ زمین سنگ داره اثر میپذیره. یه فکری به حال خودم بکنم. ببین مشارکت، برای همین حضرت عباس علیه السلام گذاش آخرا بره، میخواست هر داغ که ابو عبدالله میدید حضرت عباس هم داره میبینه. میبینی اون آخر آخر علی اکبر رو که اینا زدن، بدم زدن نامرداده، خیلی بد زدن. یه فقط تاو میگه با شمشیر میزدن، دو جا میگن اینا رو کی نقل کرده؟ خود سپاه دشمن وقتی مختار اینا رو گرفت ازش میگه، میگه ما دو جا دیدیم حسین مستحصل شد. حالا خوب میسادن برای امام معصوم لفظ استید. میگه نمیدونست چه کنه. میگه یک بار وقتی علی اکبر رو به میدون فرستاد، میگه دنبالش اینه بچه میدوید، راهش میام چه نگاهش میام، خدا شاهد باش من اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقا به رسول الله دارم به میدان میفرستم، خدا تو شاهد باشه اتفاقی داره میفته. یکی دیگه هم سر علی کوچکتر، گو اونم مونده بود یه قدم این طرف میذاشت یه قدم اون طرف میذاشت، نمیدونست چه باید بکنه. من اون شب یه چیزی گفتم حقش ادا نشد، امروز ظهر عاشورا میگم. میگه وقتی رسید بالا سر حضرت علی اکبر خودش از اسب انداخت پایین. آخه باز ما فکر میکنیم اشتباهمون اینه که فکر میکنیم مصیبت فرزنده. نه، مصیبت فرزند هم هست، مصیبت علی اکبره. پیغمبر اونجا بود، آدمی بود که به معاویه یه روز گفتن اگر یه روزی بخوای خلافت رو به کس دیگه بدی کی به کی میدی؟ گفت فقط به علی اکبر میدم. ببین کی بوده؟ اینا ستاره های هست، چون خورشید هست دیده نمیشن، چون امام حسین هست خوب ما نمیتونیم بفهمیم. وقتی افتاد بالا سرش نمیدونست باید چی کار کنه، دید نمیتونه صحبت بکنه، دست کرد یه لخته خونی رو از تو کلوی مبارک دارد. اما من سر یه بحثی دارم، میگم این اون کسایی که دیدن میگن یه لخت خونی رو در آورد دست و گلو، منتها من نظرم بر اینه که اون یه لخت خون نبود، اون یه شیعی بود که خونی شده بود، از دور اینا خونی دیدن. اون چی بود؟ اون موقعی که اومد برای دفعه دوم از سراغ ابا عبدالله، گفت بابا العطش و قد قتلنی، تشنگی داره. ابا عبدالله زبان مبارک گذاشت تو کامش، گفت ببین یعنی زبان منم خشکه، بیا این انگشتر تو دهنت باشه، این انگشتره داستان زیاد داره، این انگشتره تو دهنت باشه. این چه شیء آدم تو دهنش قرار میگیره موجب ترشح بزاق میشه. گویا انگشتر تو دهن، من میگم چه بسا اون لخته خونی که در آورد اونا لخته خون دیدن، چون به خون علی اکبر آغشته شده بود. این همون انگشتره که ظاهرا آخر سرم یه اتفاقاتی میافته ها. این مصیبت رو تو میری درش مشارکت میکنی، انگار یه جوون از دست دادی. نه نه فرق داره، جوون خودت هم یه جوون رعنا از دست دادی، یه قاری قرآن از دست دادی، یه کسی که شبیه پیغمبره. برای همین مشارکت میکردن در عزاش، درگیر این بودن، دنبال بهانه بودن. چه میگه بعد از ماجرای حضرت علی اکبر دیگه پاشید این خیمه از هم، چون او دیگه چی بهتون بگم، نماد بنی هاشم بود دیگه. اینجا دقت بفرمایید، حضرت عباس میاد جلو ابا عبدالله قرار میگیره، هیچی نمیگه، انقدر ادب داشته، فقط میفرماد زاغ صدری، سینم داره میترک، من دیگه بعد علی اکبر نمیتونم دارم. نفرمود اجازه بده برم میدونا، بیادبیه. یه عبارتی داره عجیب عجیب، امام حسین میفرماد آقای تو بری لشکرم ستون لشکر منی میباش. یه سوال، مگه لشکری مونده بود؟ لشکری مونده بود ما بگید، حضرت عباس آخری هست دیگه ها، دنبال چی؟ میخواد بگه فقط تو مون، تو همه لشکرم توی. فرمود من بعد علی. ببین تا اینجا عباس با اون عظمت تا اینجا میتونه مشارکت کنه تو غم، میگه من دیگه سینم داره میترکه. بعضی میگن برای اینه، یکی دیگه میدونی دیگه این بخشش خوب گفته نشده، حضرت فرمود یا عباس برو از اینا یه خورده آب بخواه، اینم داریم. گو برو به اینا بگو بابا چند تا زن و بچه موندن دیگه، کسی نمون مرد بین ما، ایک چه بس. و مثلا گو بابا ما مردم قول میدیم، بیاید خودتون یه مشکاب بدین زن و بچه هن دیگه، بابا دین ندارید، آدم چه باشید دیگه، اینا که تو جنگ کاری ندارن که، اینا میخوان اسیر بشن فوقش آخرش، نمیخواد بعدش بهشون آب بدید، بیاید الان زودتر آب بدید. ظاهرن حضرت عباس میره و اینام یه جا درخواست کرده، عباسی که اماننامه براش آوردن گریه میکنه، گریه میکرد اماننامه براش آورده بودن، میگفتن چرا حالا گریه میکنی؟ میگفت دشمن در من چه دید جرأت کرد برای من اماننامه بیاره، نکنه خطایی کردم، این همه آدم چرا برای من اماننامه آوردن. این عباس حالا رفته رو انداخته، رو انداخته بعد ماجره علی اکبر دیگه نمیتونه تن. اونا هم خندیدن گفتن آب میخوای برو بابا، این جماعت به 6 ماه آب ندادن، این مصیبت سخته. حالا تو ببین ابا عبدالله وقتی رفت گفت منو علینا، امام معصوم میفرماد منت سر ما میذاری این بچه رو سیراب کنی، خیلی عجیبه ها. یعنی تمام نور اومده در تمام مقابل تمام ظلمت. خوب عنایت داشته باش، خوب عنایت داشته باش. حضرت عباس خدا کمک هم کنه بتونم اینو برسونم به شما، حضرت عباس این عظمت، این یه ابا عبدالله بهش میگه یه تنه تو لشکری، اومده میفرما زاغ صدری، بیشتر از این دیگه تحمل نداره. ابا عبدالله که انهو آزادش کرد، فرما برو حالا آب بیار، این برو آب بیار دیگه، یعنی برو که رفتنی شدی تو هم، مستقیم زد به تو. شنیدی اونجا رفت لب به آب نزد، گفت اربابم تشنه است، بیمرامی من لب به آب بزن، سخت بوده ها. ببین جوری بوده که زبانها در کام خوش شده بود، میگن آقای من و شما اون زهر هوا رو مثل دود میدید دیگه، اینقدر از شدت آتش و تشنگی و خستگی و سیاه میدید، اینه کسی که دیدی فشارت میفته دور سر زیر، اینطوری بود لب به آب نزد، خیلی سخته. وقتی برگشتم زدن دیگه، نامردا زدن. اونجا که ابو عبدالله رسید بالا سرش، هی سر رو میذاشت زمین، هی میذاشت رو پاش، هی سر رو میذاشت زمین، گفت چرا اینجوری میکنی آخه برادرم عزیزم؟ فرمود کسی نیست سر تو رو به پا بگیره، به زانو بگیره، این من میخوام شریک باشم تو مصیبتت. ببین این حضرت، حالا عباس با این عظمت این مصیبت رو، یعنی کسی دیگه حضرت عباس میره یا ابو عبدالله میمونه؟ یا ابو عبدالله من نمیخوتونیم تصور کنم. اما از خواهش میکنم یه لحظه برو تو اون زمان 30,000 نفر آدم وایستادن اون جلو که نشون دادن به بچه و پیر و جوان رحم نمیکنه. یه طرف یه زن و بچه رو میبینی که ترسیدن، یه طرف اون رسالت تو میبینی، یه طرف آینده بینیاتو داره میبینی که شب خیمه هلال ابن نافع دید فرمانده ارتش امام داره پشت خیمه ها میچرخه. گو آقا اینجا خطرناکه، اینا معلوم نیست ممکنه شبیخون بزنن، اینجا چیکار میکنید؟ دید داره چیزای از زمین بر میداره، یه جاهایی رو میدید، میگه فرداشو میدیدی که این بچه پا رو میخواد اینجا بذاره، خارا رو داشت جمع میکرد، این پیرهن عربی رو خورده و داده بود بالای خارا رو مینداخت توی چیچه‌های فلان اینا جمع میکرد. امامی که نگران فردا هم هست، آینده هم هست، همه چی رو داره میبینه. اما من میخوام یه چیزی به شما بگم، اینجا وقتی ابا عبدالله خودش به میدان رفت، قصه عبدالله پیش آمد، خوب دقت بفرما، وقتی قصه عبدالله پیش آمد، اینجا ابا عبدالله افتاده بود بزرگترین مصیبت رو دیگه، مصیبت کشته شدن خود ولی معصومه، که امام زمان دیگه، این خیلی عظیمه. ابا عبدالله تا خود مصیبت خودش به صورت فیزیکی، وگرنه امام که بر کل هستی سیطره داره، هست. میخوام بگم مصیبت هایی که حضرت عباس دیده داره میفهمه زاغ صدری. من حیرونه یه نفریم، نمیدونم اون دیگه چه مقامی داره، به خدا نمیدونم. متوجه شدی ها؟ دمه دیگه، دمه شما گرم. آقا تو چطور؟ تو کی بودی؟ حیرون اون آدمیم چه مصیبت ولی معصومم دی، نمیذاش یه نفر سمت اسرا بیاد، میگه خودم سوار شطورشون میکنم، برید چنار. همه رو بر مرکب سوار کرد، اون آخر یه لحظه ایستاد، ایدی هیچ که نیست چی زینب رو سوار مرکب بکن، قصه مرکب و اینا نیه، قصه بیکسیه. اون کی بود که مصیبت کوفرم دید، مصیبت شام و آتش و سنگی که از سر و کوچه میریختن سر اینا، مصیبت اون قصر رو دید، مصیبت اون کاخ ابن زیاد رو دید. داخل پرانتز میگم، من این روزه رو هیچ وقت نمیتونم، روزه گودال نمیتونم درست بخونم، روزه ای که در مورد نوامیس اهل بیت است نمیتونم بخونم. مصیبت اون حرام، مصیبت اون لحظه که اون حرامی برگشت گفتش که یا یزید اینا الان اسیرند یا ها، او چه مقامی داره بابا؟ حضرت ابراهیم این کلام الله قرآن میخونی؟ حضرت ابراهیم پسرشو برد تو قربانگاه، به خدا سر بریده نشد، به والله سر بریده نشد. خدا میفرماد ان هاذا لهو البلاء المبین. بابا این خیلی بلای بزرگی بود، این خیلی بلای بزرگی بود. من میگم اگر بچه رو ببری به قربانگاه چی میشه بس؟ اگه دست و پا زدنا رو ببینه چی میشه پس؟ اگه او پیکر مطهری رو ببینی که زیر سم اسبا میره چی میشه پس؟ ما چی میفهمیم؟ آقا کشتی نوح یه عده‌ای رو سوار کرد، پسر نوح آدم نبود، پسر نوح فاسق بود، پسر نوح کافر بود، غرق شد. خدا میفرماد و نجینا من الکرب العظیم، میگه این کرب عظیمی بود، سختی بزرگی بود. من یه سوال دارم، این اتفاق بیفته برای یه قوم کافر غرق بشن، این کرب عظیمه، اگه دستگلی مثل علی اکبر جلو پر پر بشه اون چی؟ متوجه شدی خدا روزخونه ابو عبدالله است یا نه؟ ها سوره صافاتو بخون، روزخونه چی میفرماد؟ دقت کن، به ماجرای ابراهیم علیه السلام گفت بلاء المبین، به ماجرای نوح گفت کرب عظیم. کرب و بلا رو چسبون به هم. اونجا که ابو عبدالله رسید تو اون منطقه فرمود اینجا چیه اسمش؟ گفتن نینوا. گفت یه اسم دیگه. همینطور گفتن تا رسید اون فرد گفت اینجا یه اسم دیگه هم دارن، محلی ها اینجا بهش میگن کربلا. از رفت فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا. حالا این مصیبت رو باید توش مشارکت کنی، این مصیبتی که دریابی ببینی چیه. حالا دقت بکن، نکته آخرم عرضم تمام، تو دعای ندبه دقت بکن، یه لافی میزنی ای کاش بفهمی چی میگی. میگه عزیزون علیه، بر من سخته که چی؟ ما احاطه کنه چی؟ بلوا، بلاها تو رو دورتو بگیره، دونی من نباشم، دونی البلوا. میگه بر من سخته که مصیبت ها دور توی امام زمان منو بگیره، من بدبخت بیچاره بیخبر یه گوشه. امروز اگه میخوای برای مصیبت کسی اشک بریزی، برای مصیبت حجت ابن الحسن العسکری اشک بریزی که 1100 خورده ای ساله داره مصیبت کربلا رو میبینه، داره شیعیانی که قطعه میشن رو میبینه، داره اون بچه های 5-6 ماهه یمنی رو میبینه، داره این فساد عظیمی که بر دنیا حاکم شده میبینه، او چه قلبیست که میتونه اینو تحمل بکنه؟ یه کربلاش دنیا رو شکونده، یه کربلاش. خود حضرت میفرماد که چی؟ میفرماد بدلت دموع دما، من جای عشق خون گریه میکنم. زیارت نای مقدسه رو ببینید، یه عباراتی داره هیچ جا ما نداریم، چون دی میبینه دیگه، امام زمان میبینه، کسی دیگه نقل نکرده، تو تاریخ از بین رفته. وقتی داره صحبت میکنه داره از یه چیزایی حرف میزنه، میگه السلام علی الشیب الخضیب، سلام دادنش فرق میکنه، یه سلام به آن ریشه به خون خضاب شده. کجا خضاب شد؟ اونجا دیگه وقتی علی اصغر رو روی دست گرفت زدن، یه مشت از اون خون رو به ریشه مبارکش مون. السلام علی الخض الطریب، خض یعنی گونه، طریب یعنی تراب، گفت اون گونه که به خاک افتاد. السلام علی البدن السلیم، سلام برای آن بدن و پیکر مطهری که لباساش هم به غارت برد. حضرت زینب سلام الله علیها نقل میکنه، میگه اون لحظه آخری که میخواست بره، اون پیراهن معروفی که شنیدید، این همون پیراهنی که اول جلسه گفتم، آورد داد به ابا عبدالله. حضرت با نوک خنجر شروع کرد پاره کردن. پرسید یا ابن رسول الله چی کار داری میکنی؟ چرا پارش میکنی؟ فرمود این جماعتی که من میبینم هیچی رحم نمیکنه. حسین دوست نداره پیکرش برهنه بشه. عزیزم امام حسین از برهنگی خوشش نمیاد، حواست باشه، یه نکته گفتم رفت. این فرهنگ مال ما نیست، مال حسین نیست. بعد حضرت زینب میفرماد روی اون پیراهن پاره شده یه پیرهن آبی رنگ لاجوردی تنش کرد. میگه پرسیدم این چیه؟ فرمود اونی که برای پیرهن میاد ناامید بر نگرد. ای کس خزانه غیبت گبر و ترسا جیر خورداری، دوستان را کی کنی محروم تو که با دشمنان چنین داری؟ نامردی والله العظیم، فکر کنی دست خالی میریم بیرون. یعنی ببین بدیم، میدونیم بدیم، از اونا بدتر نیست، اینو مطمئنیم، دوست داریم. او به فکر اونه، میگه ناامید بر نگرده، او برای دنیاش اومد، بذار پیرهن دستشو بگیره ببره، بماند که به همان پیراهن پاره هم رحم نکردن این جماعت. دوست تا دعا کنم، میکروفون رو تقدیم کنم به برادر عزیزمون، تشریف آوردن. اللهم عجل لولیک الفرج. ببین مثلا میگم عزای ابا عبدالله برپا شد که ما عشق بریزیم پاک بشیم، با دل پاک فقط یه دعا کنیم. من میگم یک فلسفه های زیارت ابا عبدالله اینه، بیایم زیر این خیمه پاک بشیم که حالا دعامون بگیره. چه دعایی بالاتر از این؟ میخوام نمیگم داد بزن، اصلا حرفم این نیست، میگم از ته دلت بگو، بسوز برای فرزند فاطمه، بسوز برای او دلی که تمام این مصیبت ها رو میبینه. اللهم عجل ولی کل فرج، 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 خدایا تو رو به خون علی اصغر عجل ولی کل فرج. سیعلم الذین ظلموا الیوم انقلب ینقلب تجلیل فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان سه صلوات نعت بفرمایید.